بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه اسراء توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1387 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. و این من قریت الا نحن مهلکوها یوم القیامة قبل یوم القیامة او معذبوها عذابا شدیدا کان ذلک فی الکتاب مسطورا. و ما منعنا ان نرسل بالآیات الا ان کذب بها الاولون و آتینا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآیات الا تخویفا. در سوره مبارکه اسراء که مکه نازل شد، هم مسائل اصولی مطرح هستند، توحید و وحی و نبوت، و هم عامل اجرای این عقاید و اخلاق و اون تبشیر و انذار است. جریان تبشیر و انذار سهم مؤثری برای توده مردم دارد، وگرنه اوحدی از انسان‌ها رو اون معارف الهی به لقای خدا و تشرف به لدن و نزد و حضور ذات اقدس اله معتقدن و مؤمنن و برابر اون کار میکنن. اکثری مردم که به دنبال نفع و ضررن به اون تبشیر و انذار در اونها اثر میگذاره. این یک مطلب. مطلب دیگه این که تبشیر و انذار گاهی به لحاظ معاد است، گاهی به لحاظ دنیا و معاد با هم. اگر به لحاظ معاد باشد، این تقریبا اتحاد دلیل و مدلول است و هیچ اثری یا بسیار کم اثری بر او مترتب نیست یا اثرش کم است. چرا؟ برای اینکه ادعای قرآن کریم این است که مبدعی هست و معادی هست، بین مبدع و معاد آغاز و انجام راه مستقیمی است و اون راه مستقیم راهی وحی و نبوت و رسالت و دین و امثال ذالک است که از مبدع شروع می شود به معاد ختم می شود. بعد در این زمینه اگر کسی معتقد به معاد نبود، گرفتار عذاب قیامت می شود. خب هنوز معاد ثابت نشد. اون کسی که معاد باور ندارد چگونه می شود او را انذار کرد به عذاب یوم القیامه؟ اون کسی که معاد را باور ندارد چگونه می شود به او مژده داد به بهشت یوم القیامه؟ پس باید مورد تبشیر و انذار یه چیز نقدی باشد که بفرماید اگر این اصول اولیه، یعنی مبدأ توحید و وحی و نبوت که برهان اونها را همراهی میکند، یک، معجزه اونها را تعقیب میکند، دو، اگر با برهان و معجزه اینها را نپذیرفتید گرفتار عذاب دنیا میشوید. لذا تبشیر و انذار برای کسی که معاد را پذیرفت مثل مؤمن، این خیلی اثر دارد که به مؤمن می‌فرماید اگر مطیع بودید که برای مطیعان جناتون تجری من تحتها الانهار، غرف مبنیه است و مانند آن، و اگر ظالم و تبهکار شدید که کلما نزجت جلودهم دامنگیر می‌شود. این خیلی از جاهای قرآن ناظر به این است، در خیلی افراد هم مؤثر است و در حوزه اسلامی اثر رسمی دارد. اما اگه کسی مسئله معاد رو نپذیرفت، هنوز برش حل نشد. آغاز بحثم هست، ذات اقدس اله برهان قام بکند که معاد حد حق است، مبدا حق است، وحی و نبوت حق است. بعد زامر اجراش هم تبشیر و انذار است. در تبشیر انذار بفرمایید که اگر شما مردید در قیامت بعد از مرگ وارد بهش میشوید. در انذارم بفرمایید بعد از مرگ گرفتار دوزخ خواهید شد. این هنوز دوزخ و بهش و جهنم بر او حل نشد. لذا در این گونه از موارد اون توجه اصلی تبشیر انذار به دنیاست. بفرمایید به این که هیچ قریه ای نیست مگر اینکه اونها را هلاک میکنیم و اگر بیراه رفتن اونها را به عذاب شدید معذب میکنیم. این میتواند یه انذاری باشد نسبت به کسانی که معارف الهی را نمیپذیرند. مطلب بعدی آن است که این گونه از انذارها نظیر جهاد ابتدایی و جنگهای آغازین، این بعد از بیانیه الهی است. یعنی وقتی انبیاء علیهم السلام میان، مخصوصا وجود مبارک خاتم علیهم السلام، اینا را دعوت میکنند به عناصر اصلی دین، یعنی توحید و نبوت و معاد و ماند. ادعایی هم دارد که من از طرف خدا آمدم. پس یه دعوا دارد، یک دعوت، یک ادعا دارد که من رسول خدا، یک دعوتی هم دارد که به الله و نبوت و وحی و نبوت و وحی عام و معاد دعوت کند. هر برهانی هم که اونها بخوان اقامه کند. اگر بعد از اقامه برهان معجزه طلب کردن، معجزه هم می آورد. همه انبیا این طور بودن. اگر اونا گفتن به چه دلیل تو پیغمبری، معجزه می آورد. این درباره دعوا، به چه دلیل دعوت تو حق است، برهان قام بکنه. خب دیگه هیچ عذری نمیماند به مردم. اگر سخن از جهاد ابتدایی است، بعد از این ایام است. اونا نه براهین و توحیدی که براهینی که برای مبدا و معاد و نبوت اقامه شده است اعتنا میکنن، نه معجزاتی که انبیا ارائه کردن اقامه میکنن. میگن اسلام جهاد ابتدایی دارد. خب جهاد ابتدایی بعد از این است. اگر یه عده غرق نعمت الهی شدن، بعد اولاک کل انعام برهم ازل شدن، مانع راه دیگری هم هستن. خب در چنین فضایی جز مبارزه چیز دیگر نیست که. اینا اگر باشن لیفسد و فل ارض است. خب جهاد ابتدایی بمانند هم در این فاز و فضا است. عذاب الهی هم به شرح زد، اون هم در این فاز و فضا است. در سوره مک، در سوره اسراء که مکه نازل شد، و بود تمام اون چرا که اینها لازم داشتن ما گفتیم و میگیم، آوردیم و میآوریم. برهان خواستن آوردیم، معجزه خواستن میاریم. هیچ راهی برای نکول و قبول نکردن اینها نیست. اینکه در بخش های دیگر فرمود لیهله که من هلک آن بینه و یحیا من حیان بینه، این است. این هم یه مطلب. مطلب دیگر این که در این آیه اهلاک در قبال تعذیب قرار گرفت، هلاک در برابر عذاب قرار گرفت. آیا هلاک هم، هلاکت هم یک قسم خاصی از عذاب است؟ اون عذاب شدید قسم دیگری از تعذیب است؟ یا هلاکت معنی عام خود را دارد؟ در ادبیات عرفی ما هلاکت را به مرگ با عذاب و امثال اینها خواهیم گفت. یک کسی مرد نمیگیم هلاک شد. اما لغتاً هلاکت عام است. هر کس عذاب بشود میگن هلاک شد. هر کس به مرگ طبیعی بمیرد میگن هلاک شد. قرآن کریم گذشته از این که هالک را وصف همه اشیا ما سوای خدا می داند، کل شیء هالکون الا وجهه، هلاکت را به مؤمنین نسبت می دهد، هلاکت را به انبیا نسبت می دهد، که فرعون پیامبر هلاک شد، یعنی مرد. در سوره مبارکه غافر آیه 34 به این صورت است: ولقد جاءكم یوسف من قبل بالبینات فما زلتم فی شک مما جاءكم به حتی اذا هلک. یوسف پیامبر سلام الله علیه آیاتی آورد، دستوراتی آورد، احکام و حکمی آورد، وقتی هلاک شد شما همه چیز رو منکر شدید. مثلا حتی اذا هلک قلتم دیگه پیامبر نمی آید به مانند لم یبعث الله من بعده رسولا. اینجا هلاکت به شخص مبارک یوسف سلام الله علیه اسناد داده شد. در سوره مبارکه مائده هلاکت را به وجود مبارک مسیح و همه مردم روی زمین اسناد داد. آیه 17 سوره مبارک مائده این است: لقد کفر الذین قالوا ان الله هو المسیح ابن مریم. اونایی گفتن عیسی معاذ الله خداست، اینا کفر ورزیدن. و در جواب اینها به اینها بگو خدا آن است که از مرگ مسون باشد، یک. خدا آن است که تحت قهر و سلطه دیگری نباشد، دو. در حالی که عیسی مسیح مانند افراد دیگر مقهور مرگ است و در تحت سلطه اراده الهی. لقد کفر الذین قالوا ان الله هو المسیح ابن مریم قل فمن يملك من الله شيئا ان اراد ان يهلك المسيح ابن مريم و امه و من في الارض جميعا. خدا اگر بخواهد عیسی را از بین ببره، مریم سلام الله علیه ما را از بین ببره، من فی الارض جمیعا همه را از بین ببره، کی میتواند جلوی اراده ازلی خدا را بگیرد؟ هیچ کس. اینجا اهلاک را به همه اسناد داد، نه از راه عذاب، که سخن از تعذیب نیست، سخن در این است که عیسی خدا نیست، برای اینکه خالقی دارد، حیات و ممادش به دست خالق است به ماننده. در سوره مبارکه ملک در بخش پایانیش آیه 28 این است: ذات اقدس اله به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید قل ارأیتم ان اهلکنی الله و من معیه او رحمنا فمن یجیر الکافرین من عذاب علیم. اینجا احتمالاً منظور از هلاکت همون هلاکت عام است، گرچه احتمال دیگری هست در قبال رحم که منظور از این هلاکت هلاکت خاص باشد، ولی ظهورش در همون هلاکت عام است. اگر خدا مرا از بین ببرد، کی قدرت دارد جلوی اون را بگیرد؟ کی میتواند در برابر اراده ازلی خدا مقاومت کند و مانند اون؟ در بیان احکام فقهی در بخش پایانی سوره مبارکه نساء 176 به این صورت آمده است: یستفتونک قل الله یفتیکم فی الکلاله ان امرؤ هلک لیس له ولد و له اخت فلها نصف ما ترک. در توزیع میراث کلاله فرمود اگر مردی هلاک شد و فرزند ندارد، یعنی از طبقه اول کسی نیست، مثلا نوبت به خواهر و برادر که طبقه دوم از وارثان از رسید، چگونه این ارث توزیع بکنید؟ خب دیگه نفرمود این امرؤن ماته، فرمود این امرؤن هلکه. پس هلاکت هم در لغت معنای عام دارد، هم در قرآن کریم در معنای عام استعمال شده است، چه اینکه در معنای خاص هم استعمال شده. یعنی اون طوری که در عرف ما رایج است که هلاکت یه نحوه عذاب است، در قرآن کریم به این معنا، یعنی هلاکت تعذیبی هم آمده. در سوره مبارکه حاقه علی هلاکت خاص ذکر شده است، آیه 5 و 6 سوره مبارکه حاقه این است: فاما ثمود فاهلکوا بالطاغیه و اما عاد فاهلکوا بریح صرصر عاتیه سخرها علیهم سبع لیال و ثمانیه ایام. فتحسره که هلاکت لغتا عام است، یک در قرآن کریم هم به معنای عام ذکر شده است و هم به معنای خاص دو. حالا هلاکت در آیه محل بحث به چه معناست؟ در محل بحث فرمود به این که هیچ قریه ای نیست مگر اینکه ذات اقدس اله اون قریه را قبل از قیامت هلاک می کند. و این من قریتن الا نحنو مهلکوها قبل یوم القیامه او معذبوها عذابا شدیدا. در فضایی که مردم مکه اصول اعتقادی را نمیپذیرند، ذات اقدس اله در این فضا اینها را انذار میکند، میفرماد بخره همه شما نابود خواهید شد و هیچ قریه ای نیست مگر اینکه ما اونها را از بین میبریم یا اونها را به عذاب شدید تعذیب میکنیم. خیال نکنید که مال شما به قدرت شما باعث خلود شماست. یحسب ان ماله اخلده و مانند اون نباشد. خیال نکنید به اینکه مندنی هستی، خلودی در کار نیست، ما همه را از بین میبریم. نشانش نه کسی تا کنون نمونده است. خب این یه نحوه تخویف و انذاریست به لحاظ دنیا و میتواند کارآمد باشد. و این من قریتن الا مهلکوها قبل یوم القیامه او معذبوها عذابا شدیدا. بسیاری از مفسران آیه را به همین صحب معنا کردند که در فضای مکه به مردم مکه فرمود بالاخره همه تون از بین میری، برای اینکه هیچ قریه ای نیست مگر اینکه خدای سبحان اونها را هلاک میکند یا به عذاب شدید گرفتار میکند. یه بیانی را سیدن استاد رضوان الله دارن میفرمان به اینکه این آیه 758 ناظر به همون آیه است که قبلا در همین سوره مبارکه اسراء گذشت، اون آیه 16 و 17 همین سوره است: و ازا اردنا ان نهلک قریتن امرنا مترفیها ففسقوا فیها فحق علیها القول فدمرناها تدمیرا. در آیه 16 هلاکت به معنای خاص اراده شده، فرمود هیچ قریه ای نیست مگر اینکه ما مترفینشون را امر کردیم، اونا که از تمکنات مادی برخوردار بودن فسق ورزیدن خودشون و دیگران را هم اغمار و اذناب خودشون قرار دادن و فضای اون قریه را جمعا آلوده کردن، ما اونها را عذاب کردیم. میفرمان این آیه محل بحث منعطف است بر همون آیه 16 که قبلا گذشت. قهرن هلاک به معنای کسیست که به وسیله عذاب از بین رفته است. اونگاه این عذاب شدیدی که در برابر اهلاک ذکر می شود، اون اهلاک اهلاک استیصالی است که ما کل قریه را از بین میبریم، و این عذاب شدید در قبال اون اهلاک استیصالی است، اونها را به قحطی، به فقر، به زلزله، به صاعقه و علل و عوامل دیگر عذاب میکنیم. این سخن گرچه در اثر انعطاف این آیه با آیه 16 بی تناسب نیست، ولی با عموم آیه سازگار نیست، با بخش های دیگر از قرآن هماهنگ نیست، برای اینکه همه قریه های روی زمین که کافر نیستن. آیاتی هست که سرانجام کره زمین به دست مردان الهی می افتد: لقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون. خب اینا هم قبل از قیامتن دیگر. اونجا که لیظهره علی الدین کلهی می شود، اونجا که حتی کتب ناف ذکر زبور من بعد ذکر ان الارض یرسها عبادی الصالح می شود، اون عباد صالح بالاخره در جا زندگی میکنن یا نه؟ خب اونا که هلاک استیصال ندارن. و آیه عام است، میفرماد هیچ قریه ای نیست مگر اینکه قبل از قیامت ما اونا را هلاک میکنیم یا عذاب شدید. بله آخه دارد قبل یوم القیامه، قبل یوم القیامه که همه قریه این چه نیستن. وقتی وجود مبارک حضرت ظهور کرد، حکومت الهی مستقر می شود، یرسل الارض عبادی از صالحون می شود، لیظهره علی الدین کلهی می شود، مؤمنانی زندگی می کنن، بزرگانی رجوع می کنن، عده‌ای در همین زمین حاکم علال عدلن، بعد بساط دنیا برچیده می شود. اگر بفرماید قبل از ظهور حضرت، خب بله آدم احتمال دارد، ما دلیلی نداریم بر خلاف این. اما فرماید قبل از قیامت تمام زمین ها قرا و قصبات را ما به هلاکت عذاب استیصالی هلاک میکنیم، این اثباتش آسان نیست دیگر. خب بنابراین گرچه میتواند منعطف باشد با آیه 16، ولی آیه 16 به منزله خاص است و این عام است. این زیر مجموعه آیه محل بحث قرار میگیرد که او معذبوها عذابا شدیدا، اونا که گرفتار عذاب شدید میشوند همونهایی هستند که در آیه 16 این سوره بیان شده که امرنا مترفیها ففسقوا فیها فحق علیها القول فدمرنا تدمیرا. پس این ذکر خاص است بعد از عام و فضای انذار است و مردم مکه را هم میتواند تخفیف کند که بالاخره مرگ حق است. در جریان انذار یه بیان نورانی از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه است که مرحوم طبرسی در جلد دوم احتجاج نقل کرده است که ابن عبدالکریم ابن عبدالعوجا زندیق معروف که معتقد به مبدا و معادی نبود، وقتی وارد مکه شد چون جریان مکه از دیر زمان مطرح بود، عده‌ای می آمدن اون سرزمین، حالا یا برای تجارت یا برای سیاحت می آمدن، می دن که زائران خانه خدا دور این کعبه می گردن. ابن عبدالعوجا گفت اینا چی هستن که دور این خانه حجر می گردن، اینا هدفی ندارن، چه کار باطلیست می کنن. او را راهنمایی کردن خدمت امام صادق سلام الله علیه که اون احتجاجاتشون معروف است. ابن عبدالعوجا گفت که این مرد الهی امکان در بین بشر رجل الهی یا ملکوتی انس فرشته‌ای به صورت بشر در آمده باشد، همین شخص است که شما از او عنوان امام ششم یاد میکنید. گفت او بین من و خود از بس براهین اقامه کرد که نزدیک بود بین خودم و او خدا را ببینم، اما باز ایمان نیاورد. در اون بخش های پایانی وجود مبارک حضرت یه بیان عاطفی نسبت بود دارد که عقل هم او را میپذیرد. فهمون بسیار خوب، اگر بعد از مرگ خبری نباشد، همه نابود بشوند، کسی اینها را عذاب نمی کند که چرا شما دور این کعبه گشتی، پس ضرری نمی بینند. اگر بعد از مرگ خبری باشد چه این که هست، تو و امثال تو چه جوابی داری؟ خب این احتمال ضرره دیگه، این احتمال هم در اثر قدرت محتمل قوی خواهد بود. خب بودم احتمال عذاب ابد می داد دیگه، بالاخره متنبه میشه. از این بیان هم ائمه علیهم السلام نگذشتن و استفاده کردن. این آیه هم میتواند هشداری باشد، هم میتواند انگیزه ایجاد کند پس بنابراین منظور از اون هلاکت، هلاکت عام است و منظور از این تعذیب، تعذیب خاص است، ذکر خاص است بعد از عام و به مردم می فهماند که بالاخره همه شما از بین خواهید رفت. چرا تأمل نمی کنید؟ اگر برهان می خواهید اینم دلیل، اگر معجزه می خواهید اینم آیه الهی. و این من قریت الا نهنو مهلکوها قبل یوم القیامه او مغذبوها عذی و عذابا شدیدا. بعد می فرماد این جز مقدرات حتمی ماست. حالا منظور کتاب لوح مبین است، امام مبین است، کتاب مبین چیز دیگه است، یه جایی بالاخره اینا تثبیت شده است. تثبیت شد که حرکت با دوام سازگار نیست. این عالم عالم حرکت، یک حرکت با ابدیت لغوه. از حرکت بدون مقصد نمیشه. یه موجودی دائما بگرده و میشه کار لغو دیگر؟ مگر میشه حرکت داشته باشیم اون مقصد نداشته باشیم؟ از این متحرک سوال بکنیم چرا میگردی؟ کجا میروی؟ این بگوید میخوام بگردم، میخوام بروم، که نیست. بالاخره یه مقصدی است که حرکت متوجه اون مقصد است، لذا راه خاص خودش طی میکنه. حرکت با ابدیت میشه ابد. دنیا نشأه حرکت است یک، حتما مقصدی دارد دو، که انسان به اون مقصد میرسد، پوچی در کار نیست. ایه سوال انسان ان یترک صدا در کار نیست به مانندان. تو بحثای قلب ملاحظه فرمودید که عقل در مقابل نقل است. ما یه عقلی داریم که مستمع خوب است، اون در همه مطالب هست. اون عقل به معنای مستمع خوب و فهمنده، اون قدرت عاقله در همه است. این عقل در مقابل نقل نیست. فقیه و اصولی این عقل را دارند، چون که ادیب هم این عقل را دارد، مورخ هم این عقل را دارد. هر کسی یه نیرو دارد که با این نیرو حرف مخاطب خود را میفهمد. اینو نمیگن راه عقل. راه عقل آن است که اون مبادی تصدیقیه را خود بسازد، بگد نظامی هست، علیتی هست، معلولیتی هست، ربط علی و معلولی ضروری است، به نحو دوام نیست، انفکاک محال است، تقدم معلول به علت مستحیل است، دور مستحیل است، تسلسل مستحیل است، اجتماع ضدین مستحیل است، اجتماع مثلین مستحیل است. اینا فتواهای عقل است که در حکمت و کلام رایج است. پس عقل به معنای مستمع خوب این مقسم هر دو قسم است. برای فقه و اصول و علوم نقلی مبادی را نقل تعمیم میکند، برای حکمت و کلام مبادی را عقل تعمیم میکند. اونها میشن علوم عقلی، این میشه علوم نقلی. در قرآن کریم از هر دو گروه کمک گرفته شده. این یه مطلب. مطلب دیگه، این کتاب حالا هرچه هست در سوره مبارکه حج مقداری درباره این کتاب بحث شد که ذات اقدس اله همه امور را در کتاب مبین بیان، در کتاب خاص ثبت فرمود. آیه 4 سوره مبارکه حج این بود: و ما اهلکنا من قریتن الا ولها کتاب معلوم. مقدراتی هست، سرنوشتی هست، اما سرنوشت با اختیار هماهنگ است. یعنی ذات اقدس اله در اون لوح محفوظ یا عالم دیگر یا اون موشته و سمه یا کل شیء احسینه و فی امام مبین، بالاخره هر موجود مجردی باشد، هر انسان کاملی باشد، خدا این امور را اونجا تثبیت کرد که حتما اینجور می شود، نه حتما اینجور باید بشود. اگر حتما اینجور باید بشود میشه جبر، اما حتما اینجور می شود این با اختیار سازگار است. در کتاب مبین نوشته است که این جمادات که به طرف معدن خاص حرکت میکنن، راهشون این است، اون موادی که میتواند جذب یکدیگر بشود تا لعل گردد در بدخشان یا عقیقا در یمن، راش اینه، این مال جمادات است. و قطعا در دامنه فلونکوه بعد از گذشته میلیون ها سال یا هزاران سال به تابش آفتاب، اون خاک های به هم فشرده میشه بدخشان یا عقیق. این رو تثبیت کرده است. بخش بالاتر بخش نباتات است که فلون گیاه در فلون عصر میروید، اونقدر میوه میدهد و فلون در فلون وقت از بین میرود. اینم رو طبیعت او یا غریزه او. در هر حیوانی هم ذات اقدس اله میداند این حیوان برابر با میل، چون حیوان متحرک بل میل است نه بل اراده. اراده قداستی دارد که در خصوص انسان هاست. نباید گفت حیوان متحرک بل اراده است، گرچه معروف این است که حیوان متحرک بل اراده است. اراده چون با اندیشه خاص توأم است، این تو حیوانات نیست یا ما خبر نداریم. هر حیوانی که فرون حیوان کی به دنیا می آید، کدوم مسیر را طی می کند، تغذیهش چیست، جاد و بلدش چیست، مرگش چیست، خدا می داند. بخش چهارم بخش انسان است. هر انسانی کی به دنیا می آید، تغذیهش چیست، با اینکه دو تا راه در پیش دارد، با اینکه ما با عقل و فطرت او را به راه مستقیم هدایت کردیم، با اینکه ما او را به وسیله وحی و نبوت و رسالت و امامت به راه مستقیم هدایت کردیم، با اینکه او میتواند راه راست برود، با میل و اراده و اختیار خود راه بد را طی میکند. من یقین دارم فرون شخص جهنمی است، نه من یقین دارم فرون شخص باید به جهنم برود. بایدی در کار نیست، برای اینکه این لا اکراه فی الدین از بالا آمده، فهمون ما کسی رو مجبور نکردیم. اگر کسی عذاب میبیند یا حراکت دامنگیر او میشود، لیهله که من حلکه عن بینتل، و اگر کسی نجات پیدا میکند و یهیا من حیه عن بینتل. ما یقین داریم زید با میل و اراده خود بهشتی میشود، برادر او با میل و اراده خود دوزخی می شود، نظیر کمیل ابن زیاد نخی و حارس ابن زیاد نخی که قبلا گذشت. خب اینا دو تا برادر بودن دیگر. این کمیل از اصحاب خاصی از تعمیر سلام الله علیه میشه بهشتی، اون حارس ابن زیاد نخی برادر همین کمیل است دیگه، میشه عموی و قاتل فرزندان اسلم. فقط من یقین دارم او با میل خود بیراه می رود و یقین دارم او جهنمی است، لذا در عالم در اون کتاب مومن هر چی هست تثبیت شده است. بنابراین بحث در این است که ذات اقدس اله میداند که در آینده چه خواهد شد، نه اینکه خدای سبحان بداند که من در آینده اینها را مجبور میکنم به طرف جهنم بروم. این دو کار نیست. پس کتابت قبلی، تثبیت قبلی، قضا و قدر قبلی، همه اشیا را یک با همه مبادی دو می نویسد. یعنی یقین دارد که فلون جماد با این راه طبع لعل می شود، فلون گیاه با اون از راه غریزه ثمر بخش می شود، فلون حیوان از راه میل به فلون مقصد میرسد، فلون انسان از راه اراده به فلون مقصد میرسد. نه اینکه نتیجه را بداند و مبادی را نداند، یا نتیجه در لوح محفوظ ثبت باشد و مبادی ثبت نباشد. خیر، هم بیان وجود بارک از تعبیر است که مرحوم کاشف القتا رضوان الله علیه نقل کرده. جاسوسان اموی کسی را فرستادن ببینن که معاویه ملعون خواست معلوم کند که وجود بارک هست امیر قبل از او رحلت میکند یا بعد از او رحلت میکند. کسی را فرستادن از این جاسوسان وارد کوفه شدند و با چهره بشاش و وارد مسجد شدند و هست امیر مشغول سخنرانی است و گفتن که خبر رسید از شام که معاویه مرد. دید حضرت اعتنا نمی کنند و مشغول سخنرانی است. بار دیگر باید چمتراغ بیشتری گفت آقا از شام قاصد آمد، گفت معاویه مرد، حضرت اعتراض نکرد. بار سوم که گفت حضرت آمد خیر، اون نمرد و نمی میره مگر اینکه فتنه‌ای به پا بکند و آشوبی در همین کوفه پا بکند، اشاره کرد به در، فرمود یک گروه آشوبگری از همه این در وارد این مسجد می شوند و پرچم او به دست همین آقاست، به یکی از این پایانبری ها. فرمود نکن ولی می کنی. این نکن معنی شد مختاره، می کنی بر اساس علم غیب حضرت، یعنی با میل خودت بیراه میری. فرمود نکن این کار رو ولی می کنی. خب بعد از سالیان متمادی آشوبی شده، یا مدت‌های متمادی آشوبی شده، یه عده از اوباش را شامیان تحریک کردند و از همین در خاص مسجد وارد شدند و پرچم هم به دست همین بود. این رو میگن علم غیب که از ذات اقدس اله گرفته است، این علم دارد که زید اهل سعادت است در حالی که میتواند شقی باشد، علم دارد که برادر زید اهل شقاوت است در حالی که میتواند سعید باشد، پس علم دارد که زید با میل و اراده خودش فرون راه را میرود و امر هم با میل و اراده خودش فرون راه را. فبود همه چیز در عالم ثبت است. اهل بیت عصمت و طهارت چون با اون کتاب مستور رابطه دارن از غیب با خبرن. انبیای الهی هم همین طور است. اون که در سوره مبارکه هجر بود این بود که آیه 4 سوره هجر، ذرهم یأکل و ما اهلکنا من قریه الا ولها کتاب معلوم. همه چیز ثبت است، با اختیارشون ثبت است، نه اینکه اصل حادثه ثبت بشود ولی اختیار ثبت نشود. نه دیگر، همون فرمایش مرحوم خواجه است که علم ازلی علت عصیان بودن در نزد حکیم غایت جهل بود. ذات اقدس اله در ازل می داند این زیدی را یا حارثه ابن زید کمد نخعی را که آفرید، هم فطرت به او داد، هم الهمها فجورها و تقواها را اعمال کرد، هم وحی نبوت به گوش او رسید، او میتواند مثل برادرش کمیل راه خیر را طی کند. میداند که این شخص سر دوراهی است، با اینکه میتواند راه خیر را طی کند، مثل اینکه همسایه های او دوستان او راه خیر را طی کردن، ولی این شخص با میل خود با اراده خود راه بد طی میکند. پس علم ازلی این نیست که زید الا ولا بود باید به جهنم برود. علم ازلی این است که زید با میل و اراده خود یقیناً به جهنم می رود، هر چم مسیحت بکنید اثر ندارد. سواء علیهم اانذرتم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. فرمود اون چرا که ما درباره قرا گفتیم که یا هلاکت است یا عذاب، کان ذلک فی الکتاب مستورا. الحمد لله رب العالمین.